أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی عرض کردیم یکی از آداب معاشرت در موقع برخورد دو مسلمان به یک دیگر سلام است ابتداعا، و یکی مصافحه است که دستور داد وقتی به هم می رسید سلام کنید و مصافحه کنید. روایات شو خوند. در این که حد فاصله زمانی یه مصافحه‌ای که انسان میکند تا دفعه بعد چقدر فاصله باشد مناسبه. الان دو نفر میرسند به هم دیگه سلام و اول صبح با هم دیگه مصافحه میکنند، از هم رد میشن، اون میره مثلا یه درسی، اونم میره یه درسی، اون میره سر یه کاری، اونم یه کاری، بر میگردن یه ساعت بعد دو مرتبه به هم میرسن. آیا اینجا باز مصافحه بشه؟ باز سلام بکنن؟ یا نه یه صبح سلام کردیم مصافحه کردیم میره تا فردا صبح دیگه، یه فاصله زمانی. اینم باز در این حد هم روایات داریم. یه روایت عن ابی عبیده، ابی عبیده حزا یکی از روات حدیثه، قال کنت زمیل ابی جعفر علیه السلام، میگه من یک سفر از مدینه به مکه زمیل امام باقر علیه السلام بودم. زمیل یعنی ردیف، توی یه محمل نشسته بودی. خب چه سعادتی از مدینه تا مکه تو یک محمل. اون وقتا بوده که دو طرف داشته رو شتر میگذاشتن، یکی اون طرف میشسته یکی این طرف. زمیل ردیف، کنتو زمیل ابی جعفر علیه السلام. حالا قبل از اینکه به اون شاهد عرضمون برسیم، ملاحظه کنید رعایت حق همسفری تا کجا امام رعایت میکنه. میگه کنتو ابدع به رکوب ثم یرکب هو، روشمون این بود، یعنی امام اینجور وای میسدن کنار، برو سوار شو. کنتو ابدع، من ابتدا میکردم به رکوع، و هوه یرکب و عرض کنه ثم یرکب و هوه، در پیاده شدن به عکس بوده، وقتی میخوان پیاده بشن امام اول پیاده نمیشد، به اون فرمودن که تو پیاده شو، بعد امام پیاده میشد. عرض کنم که شاید جهتش این باشه، این محمل رو که میذاشتن رو شطور، اون اولی که میخواد سوار بشه عرض کنم که خب این محمل بهش آویزون میشدن سوار میشدن، وقتی آویزان میشن بهش سوار بشن خب یه خود میاد پایین تر، شاید یه متر مثلا، حدود یه متر این یه وری میشه یه طرف میاد پایین، پایین سوار شدن آسان تره، وقتی تا بالا باشد مساوی رو شطور سوار شدن سخته، وقتی اولی میخواد دستشو میگیره به محمل آویزان میشه که بره بالا، این میاد پایین در حدی که راحت میتونه سوار شد. امام اول سوار نمی شدن، اون بره راحت تر، یعنی رعایت می کردن. رعایت اون کسی که زمیل حضرت، ردیف حضرت، هم نشین امام تو این عرض کنم که محمل هست، رعایتشو می کردن. در موقع پیاده شدن عکس قضیه است. وقتی اول عرض کنم که اون که سوار اول پیاده میشه باز راحت تره تا در نفر دوم سوار باشد. امام تا این حد رعایت میکردن که کنتو ابدا و به رکوب ثم یرکب هو فاذا استبینا، وقتی استبینا هر دو می نشستیم تو محمل، من سر جا خودم، امام سر جا خودشون، بله سلم، امام سلام میکرد. حالا پنج سلام کردن، با هم احوال پرسی کردن. همین مقدار که اون سوار شد و امام هم پشت سرش رفتن سوار شدن، از استبینا مساوی شدیم، هر دو نشستیم سر جای خودمون، سلم و سائل مساءلت رجل لا عهد له بصاحبه. جوری امام احوال پرسی میکردند و سوال و جواب میکردند مثل این که با یک کسی روبرو شدند که تا حالا ندیدندش. لا عهد له، عرض کنم که صاحبه، مثل که هم از ندیدن اولین دفعه برخو میکنن. از پایین سوار شدن، نشستن تو محمل، امام اینجور برخورد میکنند. عرض کنم که سلام، سلام میکرد و سال مساءلت رجل لا عهد له به صاحبه و صاف، هم سلام میکرد است، هم جوری احوال پرسی میکردند دو سال و دواب که گویا همدیگه رو تا حالا ندیدن و صافه و مصافه میکرد. این آداب، اگر اینا رو ما دقت بکنیم و همون سبک زندگی اسلامی ببینیم اونا روششون چی بود، در یه مسافرت تا این حد رعایت میکنه. قال و کانه، خب وقتی سوار میشدن و گفت کنتو ابدع به رکوب، قال و کانه اذا نزل نزل قبلی، امام اول پیاده میشد، نزل قبلی و فاذا سویتو انا و هو و علل ارض، امام قبلا پیاده میشدن که اون یکی راحت تر پیاده بشه. وقتی هر دو وای میسادیم رو زمین، ازا سبیتو انا و علل ارض سلمه، باز دوران سلام میگم و ساله مساله من لا عهد له صاحبه، مثل این که تازه دیگه رو میبینم، سابقه نداشتن با هم دیگه. این روش امام در یک مسافرتی که از مکه تا مدینه با این آقا ابی عبیده همراه، میگه فولتو، خب این برای تازگی داشت، تازگی به این صورت که حالا وقتی سوار میشیم، حالا اون رعایتی که امام میکردن اون جدا، اما همچی که هر دو میشستن تو محمل و ردیف هم حرکت میخواستن بکنن، امام سلام میکرد، مصافحه میکرد، اونم به نحوی مثل اینکه یک کسی تازه دیدن، هیچ سابقه با هم ندارد، لذا براش سوال پیش میاد. فقلتو یا ابن رسول الله انک لتفعل شیئا، جوری برخورد میکنید، کارایی معاشرتی رو مراعات میکنید که ما یفعله احد و من قبل، هیچ کس قبل از ما من ندیدم این جور برخورد داشته باشد. و ان فعل مرتن فکثیر، اگر مثلا ما یه کسی یه دفعه این کار رو میکرد که الان سلام کرده، همچنین که میشینن دوباره سلام بکنه، دوباره مصافحه بیاد، آن رو علال عرض مصافحه میشدن، دو سلام ما کثیر میدونست، مثل اینکه ما گفتیم مناسب نیست این سلام و دارو مصافحه. فقال، امام فرمود که عمد هر کدوم اینها چقدر پاداش داره. فرمودن ها علمت ما فل مصافحه، مگر نمیدونی چقدر پاداش در مصافحه هست. ان المؤمنین یلتقیان ف فیصافح احدهما صاحبه، دو تا مؤمن به هم میرسن، یکی با دیگری مصافحه میکند. فلا تزال الذنوب تتحاط عنهما، همجور مرتب عرض کنم که گناهانشون میریزه، کما یتحاط الورق عن الشجر، مثل این که در یه فصل پاییز مثلا یه بادی میوزد، درخت برگ ها چجور میریزه رو زمین. والله ینظر الیهما، خداوند هم نظر میکنه به اونها، نظر رحمت، نظر آمرزش، حتی یفترقا، تا از هم جدا بشه. خب چرا آدم این کار که لازمه و اینقدر پاداش داره مکرر انجام نده؟ رو زمین هستیم، مصافحه کردیم، نشستیم تو محمل، دوباره سلام و تعارف و مصافحه، اومدیم پایین دوباره سلام و مصافحه. و عرض کنم که به این کیفیت، این یک روایت که حد این که فاصله بین دو تا مصافحه، دو تا سلام، دو تا تعارف به قول ما با هم دیگه میکنن، فاصلش این از که از رو زمین میشنن تو محمل، وقتی نشستن تو محمل دوباره از ابتدا سلام و تعارف و مصافحه، رسیدن به مقصد، میخوان پیاده بشن، همچنین که پیاده شدن رو زمین رسیدن، دوباره مثل که تازه همدیگه رو میبین. این یک روایت. روایت دیگه مال همین ابی عبیده حذا هست، شاید همین سفر رو میگه یا با سفر دیگری با امام پنجم همراه بوده، سفر مکه مدینه به مکه. میگه زامل تو ابا جعفر فی شق محمل من المدینه الى مکه، در یه شق محمل من بودم، در یه شق محمل امام باقر بودن، از مدینه تا مکه. فنزل فی بعض طریق، اونجا رسیدن و نشستن و تو محمل و پیاده شدن رو میگفت. اینجا میگه امام خب یه وقت حاجتی داشتن، وسط راه پیاده شدن، رفتن و برگشتن. نزل فی بعض طریق فلما قضا حاجته، حاجتشون رفت شد و عاده، برگشتن، قال، امام فرمود هات یدک، دست رو بده من. حالا رفتن و برگشتن، شد مثلا حالا سوار شدن، فرمود هات یدک یا ابا عبیده، دست رو بده من. فناول تو هو یدی، منم دستم رو دراز کردم طرف حضرت. فغمزه حاج بل فغمزه ها حتی وجدت العزا فی اصابعی، امام فرمود دست رو بده من، دستم رو دادم، گرفتن دست من رو، همون مصافحه. میگه عرض کنم که فقمزه ها، فشار داد حضرت، دست من رو فشار داد، حتی وجدت العزا فی اصابعی، یعنی احساس این که مثلا در گرفت اصابعی من، فشار دادن اینجا. شکی نیست که به قول مجلسی در زی معنا میکنه، میگه لا کتاب بودن ان یقیب ما ازا لمیس الهد اشتمل علال ایزا، این فشار دادن دستم، فشار داد عرض کنم که به جوری که احساس ادا کردم، یعنی فقط احساس کردم که دستم فشار ده، قطعا امام جوری فشار نمیده اون دردش بگیره، اذیت بشه. این کنایه از محبته، کنایه از عرض کنم که علقه و انس و دوستی و نزدیک. فرمود ها یدر دست رو بده من، میگه فقط فرار داد حتی وجد طول ازا فی صاحب. ثم قال یا ابا عبیده ما من مسلمن، پس همین که امام پیاده شد رفتن قضا حاجت، برگشتن سوار شدن، دوباره سلام، دست رو گرفتن، حتی فشار دادن و فرمود یا ابا عبیده ما من مسلمن لقی اخاه المسلم فصافحه، مصافحه بهش بکند وقتی آقا در و شب بکن اصابه او فی اصابه، تشبیک بکنه، تشبیک مثل شبیه درست کردن. بعضی ممکن میگن دستا انگوشتا رو تو هم بکنن، این مراد نیست که انگوشتا رو اینجور شبکه نمیشه، اگر دستا رو به این صورت انگشت رو میگیره، وقتی فهم کنه انگشتای او رو میگیره، اونم تو دستش انگشتای این انگشت اینجور مثل یه شبکه قرار میگیره. شبکه مثل حالت شبکه یه پنجره درست بشه، شبکه اصابعه فی اصابعه. فرمود هر مسلمانی به مسلمان دیگه میرسه، مصافحه میکنه، در انگشتاشون رو با هم شبکه قرار میدن، الا تناثرت انهما ذنوبهما. تناثرت یعنی تساقط، میریزه گناهانشون، میریزه. کما یتناثر الورق من الشجر فی الیوم شاتی. اینجا هم اینو اضافه دارن، با هم دیگه گناهانشون میریزه مثل ریختن برگ درختان فی یوم شاتی. شاتی از همون شتا به معنای زمستان، یعنی یک فصل سرما. یا مراد شدت باده که موجب سرمایی میشه، باد تون وزه، یا سرمای تندی که وقتی سرما شد هوا برگا میریزد دیگه، خوش میشه ساقاش میریزه. کما یتناثر الورق من الشجر فی الیوم شاد. اینم یک روایت که هر کدومش عرض کنم که یک نکته هایی درش بود. عرض کنم که ان ابی عبدالله علیه السلام قال، باز این که ببینیم در چه فاصله ای باید دوباره سلام کرد و دوباره مصافحه کرد. ان ابی عبدالله علیه السلام قال کان المسلمون اذا غزوا مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. مسلمون ها وقتی همراه پیغمبر جنگی می رفتن، در مسیرشون که می رفتن، مروا بمکان کثیر الشجر، یه جایی می رسیدن که درخت زیاد بود، می رفتن لابلای این درخت ها تا ردشن از اینجا. ثم خرجوا الی الفضاء، اون جایی که درخت زیاد بود و همدیگه رو نمی دیدن، اون می رفت اون طرف درخت ها، لابلای درخت ها رد می شدن. ثم خرجوا الی الفضاء، وقتی به اون فضای آزاد می رسیدن، نظر بعضهم الی بعض فتصافحوا، همین که از این بین درخت ها رد می شدن، دوباره اون طرف در اون فضای آزاد می رسیدن، بازم مصافحه می کردن. کیا؟ کسان که همراه پیغمبرن. پس یعنی روش پیغمبر، اونجا روش امام باقر بود، اینجا روش خود پیغمبر، که اینجور وقتی رد می شدن از بین درخت ها، یعنی یه فاصله می دونستن. خب دو مرتبه مصافحه، دو مرتبه همون ریختن گناهان، انس، محبت، همین مصافحه خودش محبت میاره. در روایت امام صادق فرمود تصافحوا فإنها تذهب بالسخیمه. سخیمه اون کینه و عرض کنم که ناراحتی قلبیه که انسانی نسبت به برادر دینش تو قلبش یه ناراحتی کینهی داشته باشد، فرمود اینو میریزه. مصافحه کنید، مصافحه موجب این میشد که اون زائل میشه، یعنی محبت ایجاد میکند. پس اینا به مرتب بلا فاصله. در یه روایت دارد که میپرسید حد چقدره، فرمود دور یه شجر، شما رفتید اون طرف درخت، این طرف دوباره برخورد کردید، سلام میکنید، مصافحه. اینا کثیر نیست که اون سوال کرد که ما اینا کثیر میدونستیم کسی این کار رو میکرد، فرمود نه، هر دفعی با هم مصافحه میکنید موجب محبت، موجب انس، دوستی، از اون طرف آمرزش گناهان، مورد توجه خداوند قرار گرفتن. اینا علامت، عرض کنم که روش اسلام که دو تا مسلمان وقتی به هم میرسن این آداب رو رعایت کنن. یه جهت دیگه هم که باز در کلماتی که از پیغمبر نقل میشه هست اینه که امام صادق فرمود ما صافح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رجلا قط، هیچ موقع پیش نیامد پیغمبر با یک انسان دیگری مصافحه بکنه. ما صافحه رسول الله رجلن قطو فنزع یده حتی یکون هو الذی ینزع یده. هیچ وقت نشد پیغمبر وقتی با یک مصافحه کردن اول دستش رو قلب بیارن کنار، دستشون تو دست او بود، او بود که اول کنار میرفت دستش رو رها میکرد. اینم باز یکی از آداب که وقتی دو نفر به هم رسیدن اینجور ابراز محبت بکنن که اونی که بیشتر دستشو نگه میداره اون رحمت بیشتر بشه، هست توجه الهی، رحمت الهی نسبت به او بیشتره. و پیغمبر اینجور بود. این عبارت عجیبیست. امام صادق فرمود ما صافحه رسول الله رجلن قطو، هرگز پیش نیامد که حضرت اول دستشو دراز کنه رها بکنه. فنزع یده حتی یکون هو الذی ینزع یده من. او دستو وقتی آزاد میکرد پیغمبر دستشونو میبردن کنار. اینم باز پس یکی از آداب علاوه بر سلام. دو تا برادر دینی عرض کردم اون هفته واقعا اینها فراموش شده بین ما و چقدر موجب رحمت، چقدر موجب دوستی، همون کینه ها رو از دل بیرون میکنن. در مسافرت ها انسان برخورد میکند به یک مسلمانی آفریقایی، مثلا یک جوان آفریقایی مسلمانی سیاه پوسته، این چهرش یه جوره، اون چهره یه جور، به هم میرسن سلام، تعارف، مصافحه، چقدر برکت داره. در خود وطن خودمونم همین صبح که به هم دیگه میرسیدیم، عرض کردم لازمم نیست که دیگه بعد از صبح که رسیدیم دوباره یه فاصله بشه تا فردا صبح، نه، همینقدر رفت اون تو حجه برگشت اومد بیرون دوباره همینجا، رفت سر کلاس درس اومدن بیرون دوباره، مثل این که لا عهد له، هیچ همدیگه رو تالا ندیدن دوباره از ابتدا. اگر اینها رعایت بشه انشاءالله امیدواریم که یک جامعه اسلامی با محبت و دوست داشته باشیم. اون وقت دشمنی ها میره کنار، یه غیبت ها و خیانت ها و همه این ها میره کنار، یه اجتماع سالم که به امید اون روز انشاءالله. عرض کنم که یک فرع دیگر از فروعی که داشتیم اینجا، این فرع نهم میشه. فرع نهم این است که فی حکم اخذ مال ناصب. تا حالا غنیمت جنگی بود و از کفار، با کافری، با کفاری برخورد میشد، غنیمتی ازشون گرفته میشد، این غنیمت رو گفتیم میتونن تصرف کنن ولی واجب است خمس بده. خمس این غنیمت واجب بود داده بشه. حالا اگر با ناسبی، کافر مشرک نیست، کسی است که خدا رو قبول داره، پیغمبر رو قبول داره، اسلام رو قبول داره ولی ناسبی است، حکم اخذ مالش چجوره؟ اگر ما بخوایم از او جنگی پیش اومد، با چند نفر از ناسبی ها مسلمان ها جنگ کردن، غنیمتی به دست اومد یا نه غیر واسه مال ناسبی به دستش اومد، آیا میتوند تصرف کنه یا نه؟ امام اینجور دارن، این آخرین فرعیست که امام ذکر کردن، فرمود ول اقوا الحاق ناسب به اهل الحرب، که ناسبی هم ملحق به اهل حرب، ملحق به کفار و مشرکینه. ول اقوا الحاق ناسب به اهل الحرب فی اباحت مقتون ممنهم، غنیمتی که ازشون گرفته میشه مباح است. مثل اینکه جنگی با کفار بشه، غنیمت گرفته بشه، از اینام غنایمی به دست بیاد ملحق به همون. و تعلق الخمس به، که این غنیمتی که از این ناسبی ها گرفته میشه مثل اون قنیمتی که از کفار و مشرکین گرفته میشه، همونجوری که اونجا جایز بود تصرف، اینم جایزه. اونجا واجب بود خمس، اینجا هم واجب خمس. این مال قنیمت که اگر با ناسبی ها جنگی پیش آمد و قنائمی ازشون به دست اومد، اقوا اینه که ملحق به اهل کفرن و مال مباح تصرف در این غنیمت، خمس هم باید بده. بلکه از این بالاتر، بله ظاهر جواز و اخذ ماله اینما وجد، لازم نیست جنگی بشه و غنائم جنگی بگیریم. یک نفر ناسبی رو اگر شناختید و او رو به اینکه ناسبیست معرفی شد، مالش از تونستید ازش بگیرید ببرید، جازه. بله ظاهر جواز و اخذ مالهی اینما وجد و به ای نحوین کان، لازمیست حتما به جنگ و غنیمت باشه، به هر کیفیتی شما مال رو از دستش در آوردید گرفتید، جایزه و وجوب و اخراج خمسه، باید خمسشو بده، مثل مالی که از غنایم جنگی از کفار به دست. این نظر مرحوم امام که در دو جهت، هم اگر مقاتله‌ای شد غنایمی که به دست میاد مثل غنایمی است که از کفار به دست میاد، و هم غیر غنایم همینجور مالی ازش هست، شما توانستید مالش رو میتونید ببرید. عرض کنم که جواز و اخذ ماله اینما وجد به ای نحوه نکن. بله دیگه، اسمشو سرقت نذارید، بگید مخفیانه ازش برمیدارم با جایز. حالا عرض میکنم خب، این فرمایش امام. اولا بله، حالا فرمایش مرحوم سید رو هم عرض بکنیم. مرحوم سید در عروه، ایشون هم تعبیرشون همینه، ایشون فرمود یجوز و اخذ و مال ناسب اینما وجد. فرمایش مرحوم سید در عروه است، یجوز و اخذ و مال ناسب اینما وجد. بنابراین فتوا اینه، مرحوم آقای حکیم در مستمسک العروه ذیل فرمایش مرحوم صاحب عروه که می فرماد یجوز اخذ و مالهی، ایشون فرماد بل هو المشهور، مشهور فتوا می دنید که جایز است اخذ مال، بلکه از مرحوم صاحب دائم بالاتر نقل می کنه که حالا عرض می کنه. خب قبل از اینکه وارد بشیم در جواز و دلیل جواز، ببینیم ناسبی که به کی میگیم ناسبی، تا اون وقت بگیم حکمش این. عرض کنم که نقل میکنن که اون چرا که اکثر اصحاب متفق بر او هستند در مراد از ناسبی، گفتن که مراد از ناسبی اونیست که نسب العداوه لأهل البيت، اونی که در مقام عداوت اهل بیت اظهار میکنه، نسب العداوه لأهل البيت علیهم الصلاة والسلام، اینو میگیم ناسب. دشمن اظهار دشمنی میکنه، آثارش هم پیداست، ممکنه منصب میکنه، ناسزا میگه، تحقیر میکنه، اقسام و انواع حق و حرمت که حرمت ها دشمن دادن ها مثلا همسان. خوارج جدای از ناسبیست، خوارج اونا سب نمی کنن، دشنام نمی دن. حالا خوارج خروج بر امام، خروج بر امام. حالا خوارج هم میگیم، بذارید ناسبیه بگیم بعدا برسیم خوارج کیان. این ناسبیه میگیم، مراد از ناسبی بنابر قول اکثر فقها ها اون کسیست که بله من نسب العداوه لأهل البیت علیه. در حدائق مرحوم صاحب حدائق تعریف رو که میگه، میگه لا خلاف فی، مخالفی نداره. همه قائلن به اینکه ناسبی نیست که عداوت و دشمنی نسبت به اهل بیت اظهار بکنه. انل علامه فی المنتها هو الذی یقدح فی علی علیه السلام، قدح میکنه نسبت مثلا دشمن امیرالمؤمنین میده. در قاموس کتاب لغت میگه انه المتین به بغض الجن علیه السلام، ناسبی اون است که دین خودش قرار داده دشمنی امیرالمؤمنین رو بهش معتقد شده، متدین شده. انه المتدین به بغض علیه. حالا هم علامه فرمود علی علیه السلام یقدح فی علیه، هم قاموس میگه به بغض علی. این اختصاص نداره به علی، کلهم نور واحد، همه از یک نورن، مرایی از باب مثال یعنی ائمه. پس ولو تصریح میکنه به بغض علیین، یا مثل علامه فرمود یقدح فی علیین، چون از ابتدا ناسبی ها از امیر المؤمنین شروع شه، اما بر این یقدح فی امام حسن، امام حسین، کدام از ائمه حکم همین. پس اختصاص به امیر المؤمنین بغض علی داشته باشن اختصاص به او ندارن، بغض نسبت به هر کدام از ائمه یا جمیع ائمه و علیین علیه السلام. پس ناسبی اینو میگیم کسی است که ابراز دشمنی، عداوت، حقد، کینه در قلبش و تحقیر، توهین، سب امثال این ها نسبت به ائمه داره. عرض کنم که خب این معنای ناسبی میتونیم تعمیم بدیم. یقدح فی علیین، گفت علی تنها نیست، الائمه. حالا اگر کسی دشمنی دارد به شیعیان امیرالمومنین، به ما شیعه، چون این محب علی است دشمنی دارد، نه به عنوان شخص، شخص نمیشناسد، کاری ندارد، میگه چون شیعه امیرالمومنین محب امیرالمومنین علیه السلام است، من باش دشمنم. این هم میتونیم بگیم نتیجه شیرج او الا بغض علیین، چون این رو شیعه امیرالمؤمنین میداند، چون شیعه امیرالمؤمنین است او رو دشمن میدارد، پس این یرج و الا بغض به علی و الا به این شخص، یا شخصش کاری نداره، برای این وصفش که محب علی است باش دشمنه، یعنی دشمن علی است. پس تعمیم میدیم میگیم ناسبی اون کسی است که نسب العداوه للائمه و نسب العداوه بالائمه بین شیعیان پیروان. اگر کسی دشمنیه مثل همین وهابی هایی که الان هستن، مشرک میدونه، کافر میدونه شیعه رو، شیعه رو مثل این که یک عرض کنم که گفت از داعش بدترن، اسرائیل نتانیاهو نگو گفت از داعش بدتر مثل شیعه ها، گفت آیا شما به اون جمعیت تو سازمان ملل، گفت شما حاضرید مثلا اجازه بدید به داعش که چیز هسته‌ای داشته باشد، یعنی به شیعه، پس بنابراین به شیعه هم مثل داعش بدتر از داعش. خب این پیداست به شیعه و شخص افراد شیعه کاری نداره، با اون هدف اصلی رو میزنه. بالاخره پس چه نسب العداوه لعلیین علیه السلام یا نسب العداوه لمحب علیین که شیعیان باشن، اینا میگیم ناسب. نه ببینید میگیم برگشتش به همون میشه، کسی که به خاطر اینکه این علی را دوست می‌دارد دشمنی باش می‌کند، این دشمنی با امیرالمؤمنینه، ولی به این شخص، چون این شخص را که زید فرزند عمرو با این کاری ندارد، به ما اینکه این شیعه علی دشمنی می‌کنه یعنی با علی داره دشمنی می‌کنه، پس این همون میشه. خب اون وقت اینا که ناسبی هستن حکمشون اینه که محکوم به کفرن و محکوم به این که مباح است اموالشون. این که میگه محکوم به کفرن بلا شبه هست، حکم کفر برشون بار میشه و حتی عرض کنم که در سیبر میگه چه کل کافر حربی بل هو اشد، اینو از کافر حربی هم شدیدترن. توی یه روایت، توی یه روایت، حالا شما بررسی کردید لابو؟ بله؟ بله. حالا اجازه بدید کم کم بریم جلو، شاید بگیم همین حرفا. عرض کنم که و خوبه در یه روایت دارد که فرمود ان الله تعالی لم یخلق خلقا عن جسم الکلب و ان الناسب لنا اهل البيت عن جسم، اون که ناسب ما اهل بیته از کلب پستر و نجستر. تا این حد عرض کنم که رسید. بسیار حالا تا برسیم. بنابراین چون ناسبی محکوم به کفر است و جواز اخذ مالش، بنابراین اگر یه جنگی پیش آمد بین مسلمان‌ها با اونا که ناسبی هستن، خب عیناً مثل جنگی است که با کفار شده. چه جور ما در اونجا گفتیم اگر جنگی با کفار پیش اومد، غنایمی که به دست میاد همون وعلمو انما غنمتم من شی در مقاتله است، در مقاتله غنایمی به دست آوردید فان لله خمسه، خمسو میدید بقیهش هم بین مقاتلین تقسیم میکنن. اطلاق اون همینجا رو میگیره، چون جنگ با کفار ناسبی هم گفتیم بل اتفاق میگن کافر، بنابراین پس جنگ با اونها جنگ با کفار صدق میکند و واجب از قن خمس داده بشه، بقیهش هم تقسیم میکنه. این در مقام مقاتله بحثی نداره. اون بحث حالا اجازه بدید. اما بله، نه جز اصول دین نیست. عرض کنم که حالا بالاخره ببینید، بالاخره شما فرمودید که مبنایی است مسئله، اجازه بدید فرمودید بالاخره مبنایی است، باید ببینید مبنای شما کدومه. حالا ما ممکنه مبنای مخالف هم داشته باشیم. مرحوم آقای برجردی مبناش مخالف، ابن ادریس مبناش مخالف. حالا بسیم اجازه بدید وقت بعد من ترجیح کدومه، ترجیح با فرمایش مرحوم آقای برجردی است یا ترجیح و ابن ادریس، یا ترجیح با بقیه است که میگن نه کافرند و حکم کافر حربی رو داره. اینا حالا عرض کردم. پس بنابراین در اصل مقاتله اگر پیش اومد، این مقاتله با کفار است و خمس داره غنایم و بقیهش هم تصرف میکنه. اما در غیر مقاتله همینجور یک کسی برخورد کرد به یه ناسبی بخواد مالش رو بگیره، به ای نحو کان، به هر کیفیتی، مخفیانه، علنی، با زور، با کتک، آیا جایزه بگیره و اگر گرفت خمس باید بده یا نه؟ اینجاست که اختلاف. عرض کردیم مرحوم امام فرمود که بله ظاهر جواز و اخذ مالهی اینما وجد و به ای نحوین کام، این نظر امام. مرحوم سید در عروه ایشونم باز یجوز و اخذ و مال ناسب اینما وجد. گفته مرحوم آقای حکیم فرماد که بل هو المشهور. مرحوم صاحب حدائق نسبت این حکم را که یجوز و اخذ و مالهی اینما وجد نسبت میداد الى حکم طائفت المحقه سلفن و خلفن. صاحب دارد میگه این طایفه محق یعنی شیعه، علماء شیعه فتواشون اینه سلفن و خلفن، که اینا حکم کنن به کفر ناسب و نجاستهی و جواز اخذ مالهی بل قتلهی. صاحب دارد میگه که حکم طائفه محقه سلفن خلفن، اونایی که قبلن بودن اونایی که بعد اومدن، همه فتوا میدن به کفر ناسب و نجاستهی و جواز اخذ مالهی بل قتلهی. این یه فتوا. حالا در مقابلش قول دیگه هم هست. دلیل قول این روایتی سال بزنید و صلی الله علیه و سلم.